بسم الله الرحمن الرحیم و بی نستعین. در رابطه با بحث فرایند دعوت داشتیم صحبت میکردیم و گفتیم که دعوت مراحل مختلفی داره. مرحله اول تعیین زمان، مکان و مخاطب هست و در واقع هدف گذاری برنامه ماست. مرحله دوم اطلاع رسانی است و همینطور مرحله ها میره تا مرحله 6 که بازخوردگیری هستش. تو مرحله اطلاع رسانی بودیم و توضیحاتش رو داشتیم خدمتتون عرض میکردیم. در مرحله اطلاع رسانی روش های اطلاع رسانی داشتیم که حالا به دو دسته حضوری و مجازی تقسیمش کردیم و ابزارهای اطلاع رسانی، که ابزارهای اطلاع رسانی خیلی مهمه. شناخت دقیق ابزارها خیلی مهمه. گاهی اوقات ما فکر میکنیم که مثلا فرض کنیم که فضای اینستاگرام رو میشناسیم اما نمیشناسیم. گاهی فکر میکنیم که SMS رو دیگه بلدیم، میدونیم چی به چیه و اینها، اما نمیدونیم. گاهی فکر میکنیم تلگرام رو دیگه، تمام نکات مربوط به تلگرام رو میدونیم اما در واقع نمیدونیم. و تو این بحث میخوایم انشاءالله در مورد همین نکات صحبت کنیم با هم. در رابطه با تماس تلفنی گفتیم که هم میتونه دستی باشه، هم میتونه به صورت اتومات اتفاق بیفته. در رابطه با بحث SMS گفتیم که هم میتونه از طریق سامانه محقق بشه و هم میتونه از طریق موبایل ارسال بشه و گفتیم ترجیح اینه که از طریق موبایل این اتفاق بیفته، چرا که ضریب نفوذ موبایل خیلی بالاتره. دو تا تذکر تو این بحث دادیم، یکی دیده نشدن در فضای مجازی بود که خیلی وقتها پستر ما دیده نمیشه و باید تکرار بشه تا دیده بشه، چون افراد تو زمانهای مختلفی آنلاین میشن. و دوم بحث ضریب نفوذ، یعنی اون میزان تاثیرگذاری اون ابزاری که ما داریم انتخاب میکنیم. قطعا تماس تلفنی که ما دستی میگیریم از پیامی که رو تلگرام میدیم ممکنه ضریب نفوذش بالاتر باشه، در بعضی موارد ممکن پایین تر باشه، چون مثلا فرض کنید تو پیام خصوصی تلگرام ما میتونیم یه ویدئوی بفرستیم که خب تو تماس تلفنی نمیتونیم ویدئو رو منعکس کنیم، لذا مدام ممکنه اینا جاهاشون رو با هم عوض کنن. در بعضی موارد مثلا تماس تلفنی ضریب نفوذش بالاتر باشه، در بعضی موارد مثلا پیام تلگرام. به عبارت دیگه مثلا فرض کنید که اگر کار ما یادآوری باشه و بخوایم یادآوری کنیم مجلس رو، SMS یه ضریب نفوذی داره، تماس یه ضریب نفوذی داره و پیام تلگرام یه ضریب نفوذی داره. شاید در برخی موارد چون تلگرام فیلتر هست SMS مثلا ضریب نفوذش بالاتر باشه، و قطعا تماس تلفنی که ما با شخص بگیریم و یادآوریش کنیم تا ضریب نفوذش همه اینا بالاتر، چون مخاطب بیشتر تحت تاثیر قرار میگیره. دوباره برمیگردیم برای اینکه بفهمیم مفهوم ضریب نفوذ رو و اینکه چقدر کاری که میخوایم انتخاب کنیم ضریب نفوذش بالاست یا پایینه، به همین جمله کلیدی که ما در مراحل در دعوت در همه مراحل باید خودمون رو جای مخاطب بگذاریم و فعالیت رو تحلیل کنیم. مثلا همین کار رو نمونه اینجا انجام میدم. فرض میکنیم یه جشن اینترنتی هست هفته روز قبل نیمه شعبان، یه بزرگواری من رو دعوت کرده. برای اطلاع رسانی این موضوع به من زنگ میزنه و برای من SMS میفرسته، کدومش ضریب نفوذش بالاتر؟ قطعا برای من اینکه یه نفر به من زنگ بزنه بگه سلام فلانی خوبی خسته نباشی، من میخوام برای مثلا شب نیمه شب شما رو به جشن دعوت کنم، خیلی تاثیرگذارتر تا اینکه یه پیام SMS بیاد. پیام SMS میگم آقا برای من فرسته، برای 100 نفر دیگه هم فرسته، توقعی از من نداره. اما وقتی من زنگ زنه خیلی احساس میکنم که زیر دین طرف هستم و باید حتما حضور پیدا کنم. این میشه تفاوت ضریب نفوذ. پس باید در خودمون چک کنیم مطلب و ببینیم کدوم واقعا بالاتر. موضوع بعدی و ابزار بعدی ابزاری است به نام اینستاگرام. اینستاگرام قدرت خیلی بالایی داره و مخصوصا ضریب نفوذش تو ایران الان خیلی بالاست، به جهت اینکه فیلتر هم نیست و بستر بسیار جذابی هم هست برای مخاطبین. ما در اینستاگرام دو تا بحث پست و استوری رو داریم که میتونیم یه تبلیغی رو، یه دعوتنامه رو به صورت پست بفرستیم و یا استوری کنیم و یا هر دو. و قطعا پست بازدیدهای خودش رو داره، استوری ها هم بازدیدهای خودشون رو داره و خیلی تأثیر گذاره. کنار بحث پست استوری دو تا بحث دیگه داریم که من یک شویدم رفته بنویسم. بحث تبلیغات رو داریم که در پیج های مختلف میتونیم هزینه کنیم، پول بدیم به پیج ها و برای ما تبلیغ پست ما رو انجام بدن و اطلاع رسانی ما رو انجام بدن. مثلا پیج مذهبی مخاطب، مثلا جشن ما مخاطب مذهبیه، میریم تو پیج مذهبی هزینه تبلیغاتش رو پرداخت میکنیم و یه پست تبلیغی بر ما میرن یا یه استوری تبلیغی بر ما میرن و خب بسیار میتونه تو جذب مخاطب تاثیر داشته باشه. در این حال ممکنه ما بحث لایو اینستاگرام هم برامون یه گزینه باشه، یعنی یه سری افرادی که حالا توی پیج هستن رو تو لایو بیان و اونها رو دعوت کنیم، لایو مشترک با افراد مختلف بذاریم و اونها رو مثلا به جشن گل نرگس دعوت کنیم، به جشن جان پناه دعوت کنیم. من میبینم دوستم آقای مثلا احمدی، ایشون مثلا 5000 نفر فالوور داره، ازش درخواست میکنم یه لایو مشترک با هم بذاریم و تو لایو ایشون من جشن خودمون رو پرزنت میکنم و معرفی میکنم و اطلاع رسانی میکنم و افراد دعوت میکنم که تو جشن ما حضور پیدا کنن. مخاطبین ایشون میان تو لایو ایشون و پیام های ما رو میشنوند و دعوت میشن در واقع به جشن. روی اینستاگرام و نکاتی که در مورد اینستاگرام هست، خب باید یکم تخصصی تر از مشاورین حوزه اینستاگرام بهره ببریم، واقعا در نظر داشته باشیم طراحی ها تو اینستاگرام، طراحی تصاویر خیلی مهمه، چون بیس اینستاگرام بیس متنی نیست، بیس تصویری هست. پس باید رو تصویر خیلی برنامه‌ریزی خوبی داشته باشیم و بتونیم تصویر خوبی رو طراحی کنیم و همینطور حالا استوری های مختلف تو روزهای مختلف میتونیم بذاریم و افراد رو به جشنمون دعوت کنیم و اطلاع رسانی کنیم جشنمون رو. ادامه بحث رو تو وایس بعدی خدمتتون میگم. خب سرفصل بعدیمون در ابزار اطلاع رسانی تلگرام، واتساپ، سروش و ایتاست و یا حالا شبکه اجتماعی مشابه، شبکه‌ای که اصطلاحا نقش پیام رسان رو دارن و عملا یه ویژگی خاص خودشون رو دارن. من سعی میکنم توضیحاتمو بر محور تلگرام بگم، ولی خب تمام این چیزی که من در مورد تلگرام میگم اکثرش در مورد واتساپ و سروش و ایتا هم صادق هست. خیلی به قول معروف تعصب خاصی روی تلگرام ندارم، مثال ها من از روی تلگرام میزنم چون تجربهش خودم بیشتر داشتم از قبل خدمتتون عرض میکنم. ببینید ما در تلگرام چندین فضای اطلاع رسانی داریم، یکی بحث ارتباط در خصوصی هست، یکی بحث در واقع گروه های تلگرامی هستند و یکی بحث کانال های تلگرامی هستند و یکی بحث ربات های تلگرامی هستند. خب هر کدوم از اینها کاربردهای مختلفی تو حوزه اطلاع رسانی داره. مثلا ارتباط در خصوصی، شما اگر پیامی رو در خصوصی برای مهمانان خودتون بفرستید خیلی میتونه ارزشمند باشه. برای اینکه بتونید در خصوصی برای افراد پیام بفرستین، چون ما به این ابزار بعدا هم تو مراحل بعدی تو مثل مرحله ایجاد انگیزه و غیره هم نیاز داریم، مجبورم یکم توضیحات مفصل تر بدم، لازمه که افراد شماره ما رو تو گوشی خودشون ذخیره کنن. یعنی ما تو بحث اطلاع رسانی میتونیم از افراد بخوایم که اگه دوست داریم در جریان مراحل دعوت ما تو جشن مثلا جان پناه قرار بگیرین، لطفا شماره ما رو در تلگرام خودتون ذخیره کنین، این شماره موبایل و عبارت ذخیره شد رو برای ما بفرستید. وقتی که افراد عبارت ذخیره شد برای شما بفرستن، یعنی شما میتونید بدون دغدغه برای افراد پیام بفرستید در خصوصی و بدون اینکه بخواید ریپورت بشین. اگه غیر از این باشه، شما 10 تا پیام 12 تا پیام در روز به فرد ناشناسی که شماره شما رو ذخیره نداره در تلگرام ارسال کنین، تلگرام شما رو ریپورت میکنه و یه چند روزی بسته هستین، نمیتونین به ناشناسا دیگه پیام بدین، باز بعد چند روز باز میکنه. اگه دوباره تکرار کنین، هی مدت های این محدودیت بیشتر میشه. پس اولین بستر ما ارتباط در خصوصی و ارتباط در خصوصی هم این امکانات رو داره. برای اینکه بتونید تو خصوصی خیلی سریعتر پیام بفرستین، کافی افراد مثلا تو کانتکتشون یه کلمه رو بیارین، مثلا فرض کنید اسم جشن ما جان پناه، من میمیسم آقای علی احمدی فاصله جان پناه، مثلا سرکار خانم فلانی فاصله جان پناه، اون وقت یه پست رو توی کانالی میذارم کنارش فلش داره، رو فلش میزنم عبارت جان پناه رو سرچ میکنم تو کانتکت من، همه کسی که جان پناه دارن میان، یکیشون رو انتخاب میکنم دوباره جان پناه رو سرچ میکنم، یکی دیگر انتخاب میکنم، دونه دونه اینها رو انتخاب میکنم، مثلا 20 نفر 30 نفر 50 نفر 100 نفر، تا 100 نفر قبول میکنه و ارسال که میزنم یه دفعه پیام من برای 100 نفر تو خصوصی میره تا بعد با 100 نفر بعدی رو بفرستم. خب سرعت ارسال پیام اینجوری خیلی بالاتر تا که بخوام تو خصوصی یکی یکی برم بفرستم. اما موضوع بعدی گروه های تلگرامی هستند. تلگرام این امکان رو داده که شما یک گروه رو تشکیل بدید و به اعضای خودتون اجازه بدین که تو اون گروه ممبر اضافه کنن و عضو اضافه کنن. این باعث میشه که شما از یک زنجیره از افراد استفاده کنید. حتی ممکنه به افراد مثلا ربات هایی رو تو گروه خودتون فعال کنید، بگید که مثلا شما نمیتونید تو اون گروه پیام بدید مگر اینکه 10 نفر رو تو گروه اضافه کنید. بعد اینجوری افراد رو 10 نفر 10 نفر اضافه میکنن تا بتونن پیام بدن. یا اصلا ممکنه نبگید که ما یه قرعه کشی تو جشنمون داریم که شما کد قرعه کشی زمانی میتونید دریافت کنین که تو این گروه بنویسین کد قرعه کشی و زمانی ما به شما کد قرعه کشی میتونید تو این گروه پیام بنویسین که از طریق این تو این گروه مثلا حداقل 10 نفر رو اضافه کرده باشید. خب شما در بسم الله مثلا گروه رو با 100 نفر تشکیل دادیم، این 100 نفر هر کدوم میرن 10 نفر جمع میکنن میشه 1000 نفر، هر کدوم از اون 1000 نفر باز میرن 10 نفر میارن برای که تو قرعه کشی شرکت کنن و کد قرعه کشی بگیرن. خب این میتونه کمک کنه به اینکه جامعه افراد مخاطب ما دفعی رشد پیدا کنه. پس گروه قابلیت خاص خودش رو داره، ولی خب گروه یه مشکلاتی هم داره. مثلا مشکلش اینه که مثلا برای بانوان محترم شاید مثلا کم سخت باشه به جهت اینکه خب یه اختلاط جدی بین خانم و آقایون هست و پروفایل دیده میشه و ممکن خیلی جالب نباشه برای بحث جشن نیمه شعبان. اما خب امکانات خاص خودشو داره دیگه، افراد میتونن همدیگه رعایت کنن، میتونن اونجا ختم بردارن، میتونن یه کار تعاملی مشترک با هم انجام بدن و الی آخر. پس تو بحث گروه میشه کارهای ویژه ای انجام داد. بستر بعدی کاناله که خدمتتون عرض خواهم کرد. توی بستر کانال های تلگرامی یا کانال های ایتا یا سروش ما یک فضای رسانه‌ای داریم که خب میتونیم اطلاعیه مختلف بدیم. تا 200 نفر اول خودمون میتونیم اد کنیم، بقیه افراد با لینک بعد بهشون بدیم بیان. لینک هم دو مدل داره، یه لینک عمومی داریم که تو سرچ خود تلگرام هم این کانال ما پیدا بشه، یعنی اینکه خصوصی داریم که فقط یه افراد خاصی میتونن تو این کانال عضو بشن. کسی که لینک داشته باشه فقط میتونه عضو بشه و این لینک خصوصی مزیت هم که داره دیگه، لازم نیست اون گزینه جوین رو افراد انتخاب بکنن، با لینک خصوصی وارد میشن و عملا عضو کانال میشن و اطلاع رسانی های ما از طریق اون کانال میتونه اتفاق بیفته. یکی دیگه از بحثایی که ما داریم بحث در واقع تبلیغات تلگرام هست، مخصوصا تبلیغات کانال های تلگرامی. و همونطور که میدونی کانال تلگرامی تبلیغ میکنن و هزینه میگیرن و خب این هم یکی از راه های پیدا کردن مخاطب هست، مخاطب جدید، مخاطبی که در سراسر ایران هست. مثلا شما یه دفعه تصمیم میگیرید دیگه، حالا شما ساکن شهر قم هستین اما تصمیم میگیرید یه سری مخاطبی از جنوب کشور داشته باشید، میرید میگردید یه سری کانال های مربوط به مثلا شهرهای فرض کنیم آبادان و غیره و زالک پیدا میکنید، تو اون کانال ها پستتون تبلیغ میکنید. خب یه سری مخاطبین از اون شهرها میان توی کانال شما عضو میشن و یا در جریان دعوت جشن شما قرار میگیرن. پس دقیقا ما یکی از مسیرهای دعوتمون خود تبلیغات تلگرامی هست که خیلی موثره، خیلی موثره. و مهم هم اینه که شما کانال هاتون رو درست بر اساس هدف گذاری خودتون، کانالی که میخواید توش تبلیغ کنید انتخاب بکنید و حتما پست تبلیغتون پست آخر باشه، یعنی پست وسط و اینها خیلی کارایی نداره، پست آخر شب تا صبح. و از ادمین کانال بخوان که حتما باید پست آخر باشه شب تا صبح و اونها بعد از پست شما پستی رو نذارن و این شدت بازدید پست شما رو بالا میبره. حالا اگر مثلا عرض میکنم خدمتتون توی یک کانالی شما تبلیغ دادید و خیلی مهمه تو کانالی که میخواد تبلیغ دادید، ممکن اینها ممبرهای فیک داشته باشن، چون نرمافزاری هست که ممبر غیر واقعی رو به کانال ها اضافه میکنه. تعداد ویو کانال رو حتما چک کنید که آقا مثلا پست کانال به صورت عمومی چند تا بازدید میشه، اون ملاک خوب میتونه برای شما باشه برای اینکه این پست چقدر برای شما خروج داره. تقریبا به فرمولی که من
با تجربه کم خودم رسیدم اینه که شما اگر 100 هزار تومن هزینه میکنید برای تبلیغات، باید بتونید 100 نفر رو جذب کنید توی کانال خودتون. یعنی به ازای هر نفر 1000 تومن باید هزینه تبلیغات انجام بشه. اگه شما تونستید 100 هزار تومن هزینه کنید و 200 نفر عضو کانال شما شدن، یعنی هر نفر 500 تا تک تومنی در اومده و این خیلی موفقیت عالی و فوق العاده ایه. اما اگه مثلا فرض کنید که هزینه کردی 100 هزار تومن، 50 نفر اومدن، احتمالا شما از این معیاری که من گفتم یکم عقب ترید و احتمالا تبلیغاتون تبلیغ موفقی نبود. پس تو بحث تلارسانی یکی دیگه از نکته ها همین موضوع تلگرام و تبلیغات تلگرامی هست که خب به شدت تأثیر گذاره و هزینه هاش هم هزینه نسبتا پایینه. مثلا یک کانال 10 هزار نفره گاهی اوقات با مثلا 40 تومن، 40 هزار تومن، 50 هزار تومن تبلیغ پست آخرش رو به فروش میذاره. شما میتونید تبلیغ کنید، قشنگ بررسی هم بکنید محتوای کانال رو، ببینید که مخاطبش به مخاطب شما میخوره یا نه. مثلا مثال بزنم، مثلا کانالی که کار فیلم و سریال انجام میده و مثلا موسیقی و اینها تو کانالش میذاره، قطعا مخاطب هدف مثلا یه جشن مذهبی نیست، پس اصلا نباید سمت اون برید. اما مثلا کانالی که مثلا موضوعش اخباره، خب عموم مردم توش هستن، ممکن از 3 هزار نفری که شب پست شما رو میبینن 1000 نفرشون مذهبی باشه، من از اون 1000 نفر 200 نفرشون روی اون لینک عضویت شما کلیک کنن و عضو کانال شما بشن. پس میشه روی کانالی که نسبتا عمومی تره مثل کانال های خبری تبلیغ رفت، و قطعا باز تو کانال های مذهبی تر موفقیت جشن های مذهبی بیشتر خواهد بود و بهتر که اون کانال انتخاب بشه. یه پیشنهادی هم خودم بهتون دارم، اگر واقعا به صورت جدی تو بحث تبلیغات تلگرام میخواستین کار کنین، یه دونه اکسل بر خودتون تنظیم کنین و تو اون اکسل کانال های مختلف رو بنویسین. مثلا کانال 1 امروز ما تبلیغ زدیم توش، تعداد بازدیدی که پستتون شد و تعداد افرادی که فرداش تو کانالتون اومدن رو تو اون اکسل وارد کنین. کانال 2 رو فردا شب تبلیغ کنین، با تعداد افرادی که اومدن و غیره و ذالک اینا رو وارد کنین. بعدها ممکنه می نجربسین که خب یه کانال بازدهیش خیلی خوب بوده، همون کانال رو دوباره تبلیغ کنید، هیچ اشکال نداره. چرا؟ چون که قبلا با هم دیگه موضوع دیده نشدن در فضای مجازی رو گفتیم. درسته این کانال 10 هزار نفر ممبر داره و قبلا ما پستمون رو گذاشتیم، ولی قبلا 2000 نفر دیدن و 2000 نفر دیگه باز مثلا 2 شب دیگه میان میبینن. افراد تو زمانهای مختلف آنلاین میشه و زمانهای دیده شدن پستا تو فضای مجازی متفاوته. پس میشه اینطوری برنامه‌ریزی که توی کانال حتی چند بار هم ما تبلیغ انجام بدیم. تو بحث تلگرام یه موضوع دیگه هم هست به نام ربات های تلگرام، که خب ربات تلگرام هم خیلی قابل توجه هستن. در رابطه با ربات های تلگرام باید بگم که شما میتونید از طریق ربات ها مثلا یه مسابقه برگزار کنید، یه حرکت انجام بدید. مثلا بعضی از افرادی کاری میکنن، مثلا یه ربات رو درست میکنن که این ربات داره یه خدماتی سرویسی رو ارائه میکنه و بعد به افراد میگن که اگر میخواین از ربات استفاده کنید به صورت رایگان باید بیاین مثلا تو کانال فلان عضو بشین، و خب اینجوری اصطلاحا بهش میگن اد اجباری و طرف رو اجبارا توی کانالی عضو میکنن و از طریق اون کانال اطلاع رسانی خودشون رو انجام میدن. حالا من نمیخوام تایید کنم یا رد کنم، ولی میخوام بگم که خود ربات تلگرام هم یه ابزاره و میشه به عنوان یه ابزار دعوت بهش فکر کرد. مثلا همین الان توی کانالی حالا من مطلع هستم یه مسابقه داره برگزار میشه به عنوان اینکه هر کسی 10 نفر بیاره تو این کانال ما یه کد قرعه کشی بهش میدیم و مثلا این مقدار مبلغ نقدی جایزه. خب یه لینک اختصاصی میره طرف وارد ربات میشه، یه لینک اختصاصی بهش میده ربات و اون لینک اختصاصی رو میفرسته تو کانال ها و گروه های خودش. شخص افرادی که با لینک این شخص اومدن تو ربات و تو کانال عضو شدن، حتی ربات میره اعضای کانال رو میبینه و دسترسی به اعضای کانال داره و واقعا عضو شدن. مثلا اگه به 20 نفر برسن ربات به من یه دونه کد قرعه کشی میده، اگه 40 نفر برسن باز کد قرعه کشی دوم به من میده، اگه 60 نفر برسن هم باز کد قرعه کشی سوم به من میده. خب این ترغیب میکنه افرادی که تبلیغ کنن برای مجموعه و اطلاع رسانی رو به گوش بقیه هم برسونن. خب اینجوری میشه از طریق ربات هم حتی مخاطب جذب کرد. پس ما تو بحث اطلاع رسانی هامون
بحث تلگرام رو داریم و تبلیغات توش خیلی مهمه، فضای خصوصی هست، کانال گروه هست، کانال هست. کانال ما هم باید تقریبا روزی دو سه تا پست داشته باشه و عرف تلگرام اینه که کانال نباید بدون پست باشه. بعد ضمناً تو کانال ها و گروه ها یک امکانی که وجود داره که حتما باید شما به عنوان کسی که میخواین دعوت کنین ازش بهره ببرین، اینه که تو کانال اعضای وارد شده و اعضای خارج شده رو به شما نشون میده. یعنی ریسنت اکشنی که توی کانال داره به شما میگه امروز مثلا این سه نفر وارد شدن. شما از طریق سیم کارت های مختلف، مثلا فرض کنید 10 تا سیم کارت ایرانسل گرفتین، از طریق سیم کارت مختلف هر سیم کارت هم گفتم 7 8 10 تا پیام میتونه بده دیگه، به تمام کسایی که وارد میشن یه پیام خوش آمدگویی میفرستید و یه توضیح کلی در مورد جشنتون و اطلاع رسانی که میخواد انجام بشه میدین. از اون ور به کسایی که از کانال شما دارن خارج شدن بهشون پیام میدین، ازشون فیدبک میگیرین که چی شد که از کانال ما خارج شدید، اگه نقطه ضعف تو کانال ما دید ما رو در جریان قرار بدین. و جالب بهتون بگم خیلی از پیام های این تیپی که شما بدین به افرادی که از کانال خارج شدن، مثلا طرف میاد میگه که نه ببخشید من دستم خورده، یا مثلا میخواستم از کانال دیگه خارج شدم، اشتباه از کانال شما خارج شدم، و ممکنه دلایل خیلی خنده داره اینجوری هم داشته باشه. بنابراین لازم و ضروری حتما که شما خروجی های حداقل خروجی های کانالتون رو رصد کنید. کانالی که براش تبلیغ کردید، افراد و مخاطبین رو کشوندین داخلش، اومدن داخل، حالا به هر دلیل رفتن بیرون، رو پیگیری کنید که چرا رفتن بیرون، علتش رو بدونید. یه نفر برم میگه یا من نسبت به جشن شما علاقمند نشم، دوست ندارم شرکت کنم، اون بحثش متفاوت، ولی دلایل رو حداقل بدونیم، بتونیم دستبندی داشته باشیم. یه گروه تلگرامی بزنیم برای خودمون و دلایلی که افراد میفرستن تو گروه فوروارد کنیم و بعدا تجزیه تحلیل کنیم که مثلا اکثر افراد چی گفتن، اقل افراد چی گفتن، کدوم مسئله توی کانال ما جدیه و باید حل بشه و الی آخر. در واتساپ ما این امکانات خاص دیگه هم داریم، مثلا واتساپ برودکست داره، یعنی شما میتونید در خصوصی برای حدود 100 نفر 200 نفر افراد یک در واقع برودکست یا لیست درست کنید و ارسال پیام داشته باشید به راحتی و در کمترین زمان و تو خصوصی و همش ارسال بشه. خب این بحث برودکست تو واتساپ خیلی کاربرد داره. سوشو ایتا هم که تقریبا یعنی کاملا مشابه با تلگرام هستن، حالا بعضیشون مثلا امکان ربات رو دارن، بعضی ها ندارن. این از طریق این پیام رسان های داخلی و خارجی. میریم وارد بحث بعدی میشیم. بحث بعدی ما ایمیل یا توییتر هست. ایمیل کاربردش خیلی کم شده، ولی نمیشه بگیم کاربردش صفر شده. هنوز ذریب نفوذ خاص خودش رو داره، یعنی مثلا اگر برای 500 نفر ایمیل فرستین، 50 نفر از اون ایمیلشون رو میخونن واقعا، چون اصلا کارشون روی ایمیله و خیلی از کارشون روی ایمیله. بعضی حتی ایمیلشون رو آوردن باز رو تلگرامشون، یا مثلا به شکل مختلف ایمیلشون دسترسی دارن و خب میتونه محل خوبی باشه و رایگان برای اینکه شما تبلیغات بفرستید. جالبتون میگم این نرم افزاری هست به نام میل چیمپ، MAILCHIMP. نرم افزار میل چیمپ یه سایت، در واقع شما میرید عضو میشید تا فکر کنم 12,000 تا پیام ایمیل در ماه هم رایگانه اصلا سرویسش. به شما حتی گزارش میده که چند نفر دقیقا چه افرادی ایمیلشون رو باز کردن، اگه شما توش یه لینک گذاشتین چند نفر روی این لینک کلیک کردن و چه افرادی دقیقا. یعنی تو قراردادهایی که این شرکت با جیمیل و یاهو اینها داره، اطلاعات اونها رو میگیره و به شما گزارش میده و خب شما کاملا دقیق میتونید بدین که واقعا ضریب نفوذ این ایمیلی که میفرستادین چی بوده و چقدر بوده. بستر دیگه توییتر. من خودم تو توییتر حساب کاربری ندارم و نیستم، خب فیلترم هست در ایران، ولی خب مخاطبین زیادی تو توییتر هستن واقعا. کافی شما برید رو پیج مثلا فرض کنید یکی از وزیران محترم کشورمون مثلا وزیر ارتباطات، ببینید چقدر فالوور دارن ایشون و چقدر افراد ایرانی زبان، حالا یه درصدشون میگیم خارج از کشورن ولی یه درصد زیادیشون هم داخل کشورن، دارن روی توییتر پیام میذارن و هستن واقعا، حضور دارن. اگر ما بتونیم از بستر توییتر هم استفاده کنیم خب خیلی میتونه مفید باشه. من یه روحانی رو میشناسم که خب ایشون تو توییتر خیلی فعاله و واقعا نتایج خیلی خوبی از این فضا گرفته. به نظرم میاد که همه باید از این فضا در حد معقولی که به کارمون میاد برای مراسم های اینترنتیمون استفاده بکنیم. موضوع بعدی کارت یا پک دعوت. گاهی اوقات ما ابزارمون همون ابزار سنتی کارته، یعنی کارت رو می نویسیم حضور محترم جناب آقای فلانی به اسم طرف می نویسیم و خب خود این یه تشریفاتی محسوب میشه که شخص رو جذب میکنه به کار. و از اون بهتر و مهمتر پک دعوت. شخصا با کارت خیلی دیگه ارتباط برقرار نمی کنم، به جهت اینکه احساس میکنم یه چیزی که خب مثلا ممکنه افرادی که دور بندازن، خیلی کاربردی نداشته باشه. اما مثلا همونو شما به جای اون مقوایی که میخوایم به عنوان کارت استفاده کنیم، یه مقوایی بزنین که یک در حد A5 باشه، پشتش یه پایه مقوایی باز داشته باشه که طرف که اینو میگیره اینو بتونه تو تاخچه خونش بذاره و اسم امام زمان رو ببینه. خب این میتونه حکم یک قاب کوچیکی رو داشته باشه و حداقل کاربردی داره. یا مثلا شما تو دعوتی که میخواین چیزی که میخواین برای طرف بفرستین، یه بسته بفرستین توش دو تا شکلات داشته باشه، مثلا دو بسته شکلات داشته باشه، دو تا مثلا فرض کنید که یه پوستری باشه، یه کتابی باشه، یک محتوای ارزشمندی باشه که طرف دور نندازه، یعنی اسراف نشه با این گرونی کاغذ و شرایط خاصی که تو مملکت ما هست. خب به نظر میاد که اینکه بخوایم یه کارت رو تولید کنیم که بعدا ممکن تو سلاش آشغال بیفته یا در نهایت در بهترین حالت میره لای یه کتاب قرار میگیره و کاربرد خاصی نداره، خب بهتر اینه که ما بریم روی یک آیتم دیگه ای فکر کنیم. مثلا یه سی دی بذاریم داخل اون، بنویسیم حضور محترم جناب آقای فلانی به همراه خانواده مثلا، که اون سی دی رو ملت برن گوش کنن. نمیتونیم یه دونه مثلا فرض کنید که اگر جشن کودکان داریم میگیریم، یه پک درست کنیم برای دعوتمون و توش مثلا چند تا هدیه بذاریم، عکس برگردون بذاریم، مثلا پازل بذاریم، بادکنک بذاریم، شکلات بریزیم برای بچه. بچه وقتی پکو باز میکنه ذوق بکنه، بگه این چه جشن مهم و خوبیه که دعوتش انقدر با شکوهه. و خیلی وقتا به دوستان خودم که مثلا با هم دیگه گاهی اوقات در حال برگزاری جشنی بودیم، عرض میکردم که ببینید بچه ها، ما بودجهمون اگه مثلا فرض کنید که هر عددی هست باید 30% 40% رو تو دعوت خرج کنیم، چون قطعا اون کتابی که ما بخریم، اون سیدی که ما بخریم، اون هدیه که ما بخریم و تو دعوت برای افراد بفرستیم، این تو خونه ها استفاده میشه. ولی هدیه که ما الان برای جشنمون بخریم، اگر جمعیت کم بیاد میمونه دست ما، استفاده نمیشه. خب این خیلی ارزشمنده که من رفتم در خونه یه نفر یه پک هدیه رو دادم، اصلا اون شخص به جشن ما نیومده ولی کار تبلیغی نسبت به نیمه شعبان برای اون شخص انجام شده. خب این خیلی ارزشمنده. بنابراین به پک دعوت میتونیم به عنوان یک سرمایه گذاری بخش جدی از هزینه های جشن آنلاینمون نگاه کنیم و روش برنامه‌ریزی جدی داشته باشیم و بتونیم آیتم های مختلف رو تو پک دعوت لحاظ کنیم. حالا برای محصولاتی که تو پک دعوت شما میتونیم بذارین، خیلی محصولات متنوعی هست. مثلا یک از کارهایی که تو پک دعوت توی انجام میدین، یک کتاب بذارین با سوالات و مسابقهش و به افراد بگین این سوالا رو جواب بدن، روز جشن با خودشون بیارن. خود این یه آیتمی که تو بحث بعدی هم خواهم گفت، یه اطلاع رسانی هم را با ایجاد انگیزه است، یعنی محل دوست رو داریم با هم انجام میدیم. یا مثلا فرض کنید که یه دونه مسابقه برگزار کنید، یه دونه کاغذ بذاریم بگید آقا یه داستان در مورد این موضوع بنویسیم، با این کلمات یه داستان بسازید از خودتون. یا مثلا یه تشرفی هست، برید اون تشرف رو بخونید، خلاصش رو ببینید اینجا بنویسید بر ما بفرستید. یا مثلا به بچه های کوچیک میشه گفتش که این مدل نقاشی رو شما رنگامیزی کنین و عکسش رو بر ما بفرستین تو مسابقه، یا با خودتون بیارین رنگامیزی شده شد تو مسابقه شما رو شرکت بدین. و آیتم های مختلفی مثلا میشه یه مدل رنگی کوچیک هم داخل همون پک گذاشت با همون بگ رنگ کامیزی اگه برای بچه ها هستش. آیتم های مختلفی رو خلاصه میشود در پک کودک و یا پک بزرگ سال با عنوان پک دعوت پیش بینی کرد که جنبه اطلاع رسانی داشته باشه. مثلا کتاب اگر داریم زیم صفحه اولش زمان مکان جشن این ترتیب رو اونجا بزنیم و خب خوب میشه از این فضای دعوت به صورت کارت یا پک استفاده کرد. نکته بعدی توی ابزار ترسانی وبسایت و تبلیغات کلیکی هستش. خب همونطور که میدونین وبسایت خیلی توی فضای گوگل دیده میشه و اگه کسی سرچ کنه، البته زمان میبره. به نظر من وبسایت برای کسی مناسبه، برای جشن مراسم اینترنتی مناسبه که طرف یه کار رو میخواد واقعا هر سال ادامه بده. یعنی مثلا ما جشنمون جان پناهه، تو نیم شعبان جشن داریم، قدیر جشن داریم، با سال بعد نیم شعبان جشن داریم، قدیر جشن داریم و همین موضوع رو میخوایم ادامه بدیم، نمیخوایم موضوع رو عوض کنیم. خب این صرف داره که ما یه سایتی هم برای موضوع رو اندازی کنیم که تو گوگل هم دیده بشیم و افراد از این طریق از ترجمه برنامه ما قرار بگیرن. و غیر از وبسایت بحث تبلیغات کلیکی هم هستش. یه سری تبلیغات اساس شرکت هستن، میگن آقا مثلا ما بنر شما رو میریم تو آپارات میذاریم، تو سایت مختلف میذاریم، هر چی کلیک شد، مثلا اگه روش آدرس کانال یا پیج اینستاگرامتون گذاشتین، به تعداد کلیکش مثلا به ما 10 تا تک تومانی یا 100 تا تک تومانی بدی. خب این خیلی ارزشمنده، چون میدونیم مثلا این بنر ما 1000 تا کلیک شدین، 1000 نفر خواستن پیج اینستاگرام ما رو ببینن و از اون 1000 نفر قطعا 100 نفر 200 نفرشون عضو پیج ما میشن اگه محتوا جذاب رو تولید کرده باشیم رو پیج. بنابراین اون بحث در واقع تبلیغات کلیکی تو این حوزه خیلی مؤثره. یا حتی خود آپارات فیلمی و سایت های مختلف که هستن میتونید باشون مذاکره کنید. مثلا فرض کنید فیلم حضرت محمد صلی الله علیه و آله مثلا این فیلم مذهبی هست، خیلی ها اومدن این فیلم رو دیدن، شما اول این فیلم 3 ثانیه تبلیغ داره یا اون پایینش بنر تبلیغ داره، تو اون بنرش تو 3 ثانیه اولش تبلیغ شما بره بالا و از آپارات بخواید و مثلا بابت این موضوع مثلا یه رقمی رو آپارات میگیره، توی مدت زیادی این تبلیغ شما هست و یا کلیکی به شما در واقع سرویس میده. خب این تبلیغات کلیکی هم میتونه گزینه خوب تو بحث روش ترسانه باشه. شاید روش خیلی زیاد دیگه هم باشه که من از قلم انداخته باشم. خواهش من حتما شما بگید که من این نمودار کامل کنم و نمودار کاملش رو انشالله تو کانال مجدد بفرستم و باید وارد مرحله بعدی بشیم که موضوع در واقع سرفصل ایجاد انگیزه هست. ما در بحث ایجاد انگیزه خب یک در واقع سری خیلی مرحله مهمی هستش ایجاد انگیزه که مقدمتا بگم خدمتتون بعد توضیح بدم. نگاه کنید، این که ما اطلاع دادیم که ما جشن داریم یعنی که مخاطب تو ذهنش شکل گرفت که ما جشن داریم، اما اینکه مخاطب بخواد توی یه ساعت خاص اینترنت موبایلش رو مصرف کنه، وقتش رو آزاد کنه، بشینه روی مبل خونش، موبایلش رو برداره و 1 ساعت یا 2 ساعت با ما همراه باشه، نیازمند یک انگیزه بالاست. یعنی به همین راحتی کسی همچه وقتی نمیذاره، مخصوصا توی فضای مجازی. افراد نیم ساعت که تصویر رو میبینن خسته میشن، میرن یه چرخ دیگه بزنن تو اینستاگرام، جای مختلف تصویر متنوع و برنامه متنوع تر رو ببینن. خیلی افراد تو فضای مجازی تنوع طلبن. اینکه ما بتونیم 2 ساعت یه نفر رو با خودمون همراه کنیم به شدت به انگیزه احتیاج داره. یعنی ما باید این انگیزه رو بسازیم. این انگیزه خود به خود تو افراد نیست. پس صرف اینکه اومدیم گفتیم ما یه جشن داریم، اینو جان پناه بیاین شرکت کنیم، باعث حضور افراد نمیشه. زمینه حضور رو فراهم میکنه اما دلیل حضور نمیشه. دلیل حضور تو مرحله سوم محقق میشه. مرحله سومه که طرف تو این مرحله اگر ما خوب عمل کنیم به این نقطه میرسه، میگه من باید تو این جشن شرکت کنم و 1000 تا مانعی هم که اتفاق بیفته این مانع رو کنار میزنه تا بتونه تو جشن شرکت کنه. و اگرم تو جشن نتونه شرکت کنه حسرت بسیار زیادی میخوره و به ما پیام میده که آقا ببخشید من نتونستم تو جشن شرکت کنم ولی خیلی دوست دارم حتما محتواشو بشنوم، میشه یه راهی به من بدین که من بتونم برم فیلمشو ببینم؟ پس این مرحله مرحله خیلی حیاتی و مهمیه. مرحله ایه که در واقع سرنوشت جشن ما رو تو حوزه دعوت مشخص میکنه. توی این مرحله ما باید به خیلی نکات توجه داشته باشیم و یکی که حالا انشاءالله در وایس بعدی خدمت رو توضیح خواهم داد. از اونجایی که انگیزه موضوع ناگهانی نیست و یک موضوع مستمره و انگیزه میتونه هی قوی و قوی تر بشه، ما اولین مرحله که تو مرحله ایجاد انگیزه، اولین بحث که تو مرحله ایجاد انگیزه برامون مهمه اینه که یک رسانه داشته باشیم. و مورد اول من نوشتم عضو کردن مخاطب در یک رسانه. خیلی مهمه که ما یک رسانه داشته باشیم، یه بیلبورد داشته باشیم، یک در واقع تابلوی اعلانات داشته باشیم که پیام هامون رو تو اون بتونیم به گوش مخاطب خودمون برسونیم. این میتونه یک کانال تلگرام باشه، یه پیج اینستاگرام باشه، یه ارتباط در خصوصی تو تهران باشه، یعنی از طریق ارتباط در خصوصی ما رسانمون داره عمل میکنه، تون پیامار داره تو خصوصی برای افراد میفرسته، که من از همه بهتر تو فضای تلگرام بین کانال گروه نه همه بهتر ارتباط خصوصی رو میبینم. یعنی شما پیامار تو خصوصی برای افراد میفرستید، دیگه نه لفتی وجود داره، نه خارج شدنی، نه در جریان قرار نگرفتنی، همه پیامها رو میخونن، همه فکر میکنن فقط برای اونها داره ارسال میشه، اختصاصیه و از شما تشکر میکنن، تشریفات در حد اکثر ممکن خودش هستش. موضوع دوم بتاشن یک رسانه است و بعد این رسانه نیازمند یک سری محتواست. این محتوا باید متنوع باشه، وایس باشه، ویدیو باشه، یه موجی بیاد چند دقیقه صحبت کنه در مورد جشن، یه چند دقیقه کارشناس علمی که قراره تو جشن ازش استفاده بشه در مورد سوابق و مدرک و در واقع سطح علمیشون صحبت بشه و جایگاهشون مشخص بشه. خب در مورد مدعی که میخواد در واقع شعر بخونه، یه بخشی از مدعای قبلی این مدعا تو پیش قرار بگیره، تو کانال قرار بگیره، تو فضای رسانه ما قرار بگیره و ما سعی کنیم مخاطب رو برمی خودمون جذب کنیم و روز شما رو، لحظه شما رو، ثانیه شما رو که ما تا برگزاری جشن داریم مدام تو پیش قرار بگیره و افراد رو ترغیب کنه که آقا مثلا 2 روز مونده تا شروع جشن، 1 روز مونده، 1 ساعت مونده، 3 ساعت مونده. و خب اینا همه توی بحث ایجاد انگیزه افراد برای حضور موثر. یه سرفصل دومی وجود داره به نام تشریفات دعوت، که بحث تشریفات دعوت یه بحث خیلی جدیه. من برای اینکه موضوع تشریفات دعوت بتونم جا بندازم و موضوع خیلی مهمی هم هست، مجبورم مثال بزنم. فرض کنین ما یه مراسمی داریم، اومدیم توی سطح شهر بنر زدیم، حالا من مثالش از مراسم حضوری میزنم ولی شما دیگه تطبیقش بدین تو مراسم آنلاین. ما این مراسمی داریم به مناسبت میلاد امام سجاد علیه السلام، یه سری بنر تو سطح شهر میزنیم و خب می نویسیم هم زیرش مثلا به صرف شام، حالا یه عده میان و نمیان، تو همسایه همونم خیلی کارت خاصی توضیح نمی کنیم و یا توضیح می کنیم مثلا، مهم نیست. دعوتمون یه مرحله، یعنی فقط اطلاع میدیم و تمام، هر کی اومد اومد، هر کی نیومد مهم نیست. این جشن ما تو سطح شهر مثلا فرض کنید اهواز یه سری مخاطب داره، اما همین هیئت ما اگه بیاد برای میلاد امام سجاد علیه السلام یه جشنی رو برگزار کنه که توش بنویسه، تو برایش بنویسه آقا برای شرکت در این جشن عدد 1 رو به شماره 915 فلان، 936 فلان بفرستیم. بعد که افراد عدد 1 رو فرستادن یه فرم برای افراد ارسال بشه به صورت اتومات، برن تو اون فرم ثبت نام کنن تعداد حاضرینشون و اینکه چه ساعتی میخوان وارد برنامه بشن و اینکه قطعا میخوام بیاد، و تو اون فرم هم نوشته که چون ما پذیرای خیلی مفصل و هدایای خیلی مفصلی داریم، لطفا اگر که برنامه شما کنسل شد حتما از طریق، و ظرفیت ما محدوده، صندلی محدودی داریم، حتما از طریق مثلا موبایل فلان کنسل شدن شما اعلام بکنید. بعد از 2 روز که شما، حالا داریم دوباره برمیگردیم رو همون فرمولی که ما در دعوت در همه مراحل خودمون رو جای مخاطب بذاریم و فعالیت رو تحلیل کنیم، حالا شما تحلیل کنین این جشن رو دیگه، خودتون الان بزنین تو موقعیت که من دارم شما رو دعوت میکنم با این شکل. بعد 2 روز یه نفر من تماس میگیره، سلام، من از جشن میلاد امام سجاد مزاحمتون میشم، ما 3 روز دیگه جشنمون هست، شما ثبت نام کردید، میخواستم تعداد رو باهاتون قطعی کنم چون حقیقتش ما دیگه داریم ظرفیت سالمون تکمیل میشه، داریم متقاضی زیاد داریم برای جشن و در واقع میخوایم اگر خدای نکرده ممکن برای شما مشکل پیش بیاد، و میخواستم ازتون یه سوالم بپرسم. بفرمایید، خواهش می‌کنم سوالتون چیه؟ میخواستم بپرسم که ما برای اینکه بخوایم شما رو یادآوری کنیم از چه طریقی یادآوری کنیم شما راحت تر هستید؟ آیا تماس تلفنی براتون راحت تره، یا اس ام اس بهتون بزنیم، یا تو تلگرام بهتون پیام بدیم، یا تو واتساپ بهتون پیام بدیم، یا همه موارد رو میتونید انتخاب بکنید؟ لطف بفرمایید انتخاب بکنید، من اینجا علاوه می‌ذارم همکارم هم با شما در ارتباط هست. من با خودم میگم که بابا چه جشنیه این، خیلی مفصله، تک تک صندلی‌ها اینجا برنامه شده، چه هدیه ای میخوان بدن که اینقدر تشریفات داره و پیگیری داره؟ خیلی خوب، من میگم اوکی باشه و فلان اینها، دقیقا اگه من انتخاب میکنم تماس تلفنی و اس ام اس روزش با من تماس تلفنی گرفته، سلام ازش نمیداده ما سجا بازم تو میشم. امروز ساعت 8 شب شروع برنامه ماست، 7:30 تا 8 دربای سالن بازه و رأس ساعت 8 دربای سالن بسته میشه. خواهش میکنیم یه جور تنظیم کنیم که قبل از 8 تو سالن باشین، چون دیگه اگر 8:05 بشه ما متاسفانه امکان باز کردن در سالن نداریم. لازم اینجور برنامه‌ریزی کنید که حتما نیم ساعت جلوتر بیاین، نماز هم میتونید اونجا بخونید، نمایشگاه محصولات هم داریم و غیره و ذلک، و میتونید سرتون گرم باشه. یه غرفه کودکان هم داریم، بچه‌ها هم اگه دارید که با خودتون میخواین بیارین میتونید همراهتون بیارید، اصلا مشکلی نیست. و یه تشریفات اینجوری برای جشن میلاد امام سجاد علیه السلام انجام شده و شما فکر میکنید چقدر این بزرگوارانی که جشن مدل دوم رو گرفتن موفقا تو دعوت، و چقدر بزرگوارانی که جشن مدل اول رو گرفتن. قطعاً مدل دوم که تشریفات بیشتری داره استقبال بیشتری داره. اساسا ما آدم ها نسبت به تشریفات اهمیت میدیم به موضوع. اگر یک کاری با تشریفات ویژه باشه، آقا مثلا وارد جشن میشی، مثلا فرض کنید یک کارت آویز به شما بدن دم در و با اون کارت وارد بشین، یه حسی داره. اینکه همینجور گتره افراد از در وارد بشن یه حس دیگه ای داره. هرچی تشریفات ما بیشتر میشه جشن ما ارزشمندتر میشه زن مخاطب. بذارین اینجوری عبارت رو اصلاح کنم، هرچی ما خودمون به جشنمون بیشتر ارزش بدیم مخاطب بیشتر ارزش میذاره. وقتی ما خودمون به جشنمون ارزشی نمیدیم که حداقل یه اسمس یادآوری برای مردم بفرستیم، خب مخاطب مثل خود ما کم ارزش میذاره برای اون کار. خب پس بحث تشریفات دعوت رو گفتیم. تشریفات خیلی مهمش و شاید دنیا حرف فقط تو همین تشریفات. من باید 100 تا مثال بزنم تا بتونم انواع مختلف تشریفات رو شما بگم. مثلا یه بزرگواری جشن کودک داشتن، برای اینکه آدرس جشن رو به بچه ها بدن یه مسابقه طراحی کردن. بچه ها باید میرفتن توی پارکی، برای هر بچه هم جدا یه مسیر درست کرده بودن، میرفتن مثلا فرض کن کنار زیر صندلی اول پارک، ورودی پارک سمت راست، زیرش کاغذ چسبیده بود. تو کاغذ رو باز میکردن نوشته بود که خب باید برین اون سر پارک مثلا فلانجا جای اتاق نگهبانی، رو در پنجرش یه کاغذ دیگه هست. اون کاغذ دیگه میرفتن در پنجره برم داشتن، باز محله بعدیش این بود که یه جای دیگه باز یک کاغذ دیگه است. اینقدر 3-4 مرحله مخاطب، یعنی بچه میدوید و این در واقع حالا این گنجیابی رو انجام میداد تا مرحله آخر میشه که بله جشن ما 2 تا کوچه بالاتر در فلان آدرس فلان پلاکه، من میتونم تشریف بیارم. یعنی هر کسی نمیتونه تو جشن ما بیاد، کسی که واقعا ذهنش جواب بده و وقتش جواب بده بتونه این مراحل انجام بده میتونه تو جشن ما حضور داشته باشه. و خب چون کار کودکم بود خیلی جواب داد و خیلی مخاطب جذب شده. میخوام بگم خلاقیت شما در بحث دعوت میتونه خیلی تو بحث تشریفات فراگیر باشه. چه کنیم که تشریفات بیشتری داشته باشیم؟ مثلا تو جشن آنلاین خب خیلی اتفاق مهمیه که ما میگیم آقا ما مثلا چون میخوایم بحث تعامل داشته باشیم میتونیم بگیم آقا ما ظرفیتمون محدوده، ما فقط 100 نفر اول و پذیرا هستیم، بعد از 100 نفر مثلا لینک رو عوض میکنیم یا مثلا دیگه نمیتونیم پذیرای شما باشه. تلاش کنید که جزو اون 100 نفر اول باشید و بتونیم خدمتتون باشیم. از اینکه کارهای این تیپی ها شاید پیشنهاد کردم شاید جالبی نباشه، ولی کلا میخوام بگم که چون اصلا پیشنهاد دادم مثلا اصل جشن مجازی رو میبره زیر سوشال مجازی، جشن که بتونه ظرفیت نامحدود داشته باشه دیگه، و حیفه که ما میخوام بر ظرفیت بذاریم. اما میخوام بگم دعوت شما میتونه چند مرحله باشه. خود این چند مرحله بودن باعث تشریفات میشه. یعنی مرحله بسته میره بعد طرف یه چیزی رو باید پر کنه برای ما روی اسمس بفرسته، بعد که فرستاد باز دوباره عرضم به حضورتون که مرحله بعدی اینه که مثلا آدرس برش ارسال میشه، زمان مکان ثبت نام میشه و میره جلو. خب پس بحث تشریفات خیلی بحث مهمیه. سوالی پرسیدن اینه که چیکار کنیم تکرار برنامه مجازی بیشتر باعث زده شدن افراد نشه. من خودم یه فرد مذهبی معتقد هستم، از الان عزا گرفتم که تو 2 هفته آینده چندین پیامت تکراری دریافت خواهم کرد. همین هفته گذشته کمپین من مسئولم را افتاد، هر شب 3 بار پیام این کمپین از طرف مذهب برای من ارسال میشد. یک 2 شب تحمل کردم، آخرش بلاکشون کردم. سوال دیگه اینه که چه کنیم که واقعا به هدف برسیم. هدف ما نزدیکترین افراد به امام زمان السلامه، اما تو فضای مجازی نمیدونیم داریم چه کسی رو تبلیغ میکنیم. دلمون خوشه که 100 نفر مخاطب داشته، اما حیف و اتلاف انرژی است که 90 نفر از این 100 تا همرده خودمون باشن یا از دوستان خودمون باشن، عملا مذهبی باشن و خیلی ما مثلا اون به اون هدف نرسیده باشیم. مهم اینه که بتونیم افرادی رو تبلیغ کنیم که کمی دورتر هست، افرادی که نیاز به شنیدن این مطلب، نه افراد خودشون برگزار کننده باشن. در واقع جواب سوال اول شما تو پیام سوم شما هست. من قبل از که موضوع رو ادامه بدم این سوال چون سوال مهمیه جواب بدم. دقیقا چرا پیام های تکراری برای افراد میاد؟ چون همه افراد، همه مخاطبینشون یه قشر مذهبی هستن. اگه شما هدف جشنتون رو بذارید قشر کمتر مذهبی، اتفاقا میبینید برای این بنده خدا توی یک هفته نیمه شعبان فقط یه پیام برای امام زمان و نیمه شعبان اومده و اون شما فرستادید. این مطلب اول. مطلب دوم اینکه حتی قشر مذهبی، حتی اگه مخاطب ما قشر مذهبی باشن، چون من این رو هم رد نمی کنم و اشکالی هم نداره که برای فرد مذهبی 4 تا پیام بره، اما مهمش چیه؟ مهم اینه که هر گروهی بتونه خلاقیت خاص خودش رو داشته باشه، بتونه اتاق فکر برگزار کنه آقا من میخوام چیکار کنم، همه دارن این پست رو میذارن، همه دارن مثلا جشن آنلاین، من چه مزیتی میتونم بدم؟ میتونم بگم آقا هر شرکت کننده تو جشن ما یه پک هدیه نیمه شعبانی در خونش ارسال میشه. خب این خودش یه آیتمیه که مثلا شما رو به عنوان مخاطبی که 4 تا پیام اومده، پیام من رو ترجیح میدین و میان تو جشن ما شرکت میکنین و تو 3 تا جشن دیگه نمیرین. حالا اصطلاح خوب نیست که بگم تو جشن نرین، تو جشن ما بیاین، ولی واقعیت اینه که ما توی مسابقه هستیم دیگه، توی یک جنگ رسانه‌ای هستیم، نه که ما با مذهبی های دیگه، ما با تمام رسانه های دیگه. اون کانال خبریه با یه خبر گذاشتن کلا ذهن مخاطب میکشه سمت خودش و تلاش داره که ساعات بیشتری مخاطب تو کانال خودش نگه داره. اون کسی که فیلم و سریال میذاره تو کانال خودش مدام فیلم و سریال جدید میذاره و سعی میکنه مخاطب بکشونه فیلم و سریال اونو ببینن. هر کسی دنبال اینه که مخاطب رو جذب خودش کنه و ما تو این جنگ هستیم، نمیتونیم بگیم این جنگ وجود نداره و ما و افراد هستن که دارن برای مخاطب تعیین تکلیف میکنن با ایده هاشون، با خلاقیت هاشون. یه دفعه طرف مینویسه که شب گذشته برای رئیس جمهور اتفاق بدی افتاد، در کانال زیر ببینید. خب من کنجکاو میشم چی شده شب گذشته، روش میزنم میرم داخل کانال میشم مثلا میبینم محتواش چیز دیگه است، به اون وسیله منو تور کرده و بعد منو با خودش میکشونه میکشونه میبره. خب این تکنیک داره استفاده میشه. حالا تو شاید تو کار مذهبی چیپ باشه که ما یه دروغی رو بگیم و بخوایم مخاطب رو هدف وسیله رو توجیه نمیکنه، اما میخوام به شما بگم که مخاطب ما در فضای مجازی داره توسط رسانه های مختلف مدام، حالا شاید اصطلاح زشتی باشه ولی چون میخوام مطلب هم بتونم به شما برسونم، ببینید رسانه های مختلف مدام دارن قلاده ای رو به گردن مخاطب ما میندازن و میکشونن به سمت خودشون. باز یه رسانه دیگه با یه ایده و خلاقیت خوب میاد اون قلاده رو باز میکنه، قلاده خودش رو میندازه و میکشه به سمت خودش. حالا ما تو کار امام زمان السلام همچین کاری نمیخوام بکنیم. من این مثالی که زدم شاید برای مثلا بیشتر موضوعاتیه که واقعا شیطانیه و خلاصه منفعتی برای شخص نداره. کار ما کاری که برای شخص منفعت داره و ما یه حقی رو داریم ازش دم میزنیم، پس به خاطر جذب کردن افراد به حقمون باید تکنیک ها رو استفاده کنیم، باید مخاطب رو بکشونیم تو برنامه خودمون، باید یه ایده داشته باشیم. اگر یک ساعت قبل از برنامه مجری ما بیاد یه دیالوگی یه دقیقه بره تو دیالوگی دقیقه ممکنه یه ایده رو بکشه سمت خودش، بگه میدونم مثلا ساعت 9 فلان سریال تلویزیون شروع میشه، اما برنامه ما از اون سریال چیز کمتری به شما نمیده، مطمئن باشید اون سریال تکرارش رو میتونیم ببینیم ولی برنامه ما تکرار نمیشه. به همین وسیله مخاطب رو میکشونم یارو تو برنامه خودتون. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که اتفاقا ما توی دعوت توی جنگ هستیم، تو مرحله ایجاد انگیزه داریم تلاش میکنیم اینقدر انگیزه طرف رو بالا ببریم که هر اتفاقی تو مملکت افتاد، هر رسانه‌ای خواست این مخاطب رو بگیره ببره سمت خودش، مخاطب نره بگه نه من اینجا باید باشم، من باید تو این جشن آنلاین حضور داشته باشم. پس نمیتونیم این حقیقت رو منکر بشیم که این جنگ وجود داره و ما باید با این جنگ کنار بیایم، باید براش طرح و ایده داشته باشیم، باید سعی کنیم مخاطب خودمون رو جذب کنیم. امیدوارم سوال شما رو بتونم جواب بدم. پس الزاما اینکه چون سه نفر دیگه دارن پیام میدن، ما دیگه پیام ندیم شب نیمه شبان، حال مردم به هم نخوره، این اصطلاح درست نیست. نه، اگه سه نفر دیگه دارن پیام میدن، رصد کنیم ببینیم بقیه دارن چه پیامایی میدن. مثالش رو تو وایس بعدی خدمتتون میگم. مثلا میبینیم همه دارن میلاد امام سجاد رو تبریک میگن فقط. خب ما میخوایم یه پست متفاوت بذاریم و فکر کنیم، ممکنه ما یه نظرسنجی تو کانالمون بذاریم. به نظر شما کدام یک از ویژگی های زیر تو زندگی امام سجاد علیه السلام بیشتر نمود داشت؟ یک، ایثار، دو، مثلا عبادت، سه، فلان، چهار، فلان. بعد که افراد جواب دادن درست یا غلط، یه دونه حدیث بذاریم بگیم شما جواباتون این بود، اما امام باقر علیه السلام میفرمان که در زندگی امام سجاد بیشتر از هر چیزی این موضوع بود که وجود داشت، و کسایی که این گزینه رو انتخاب کردن گزینه درست رو انتخاب کردن. خب یه خلاقیت کوچیک بگم، من مخاطبتون هم جذب نگه دارم به رسانه خودم و از کنار میلاد امام سجاد هم بدون بی تفاوت رد نشم، اما یه پست با ایده هم بگذارم. من خیلی زجر میکشم از این موضوع که متاسفانه کالای مذهبی ما، عموم کانال مذهبی رو میخوام خدمتتون بگم، نه اینکه واقعا کانال خاصی مد نظرم باشه، تو بحث رسانه هاشون و تو بحث کانال ها و پیج هاشون ایده ندارن. آقا امشب شب جمعه است، الان مردم تو حال هوای زیاد کربلان، من یک مثلا پیام بفرستم، کسایی که دوست دارن از طرفشون زیارت عاشورا به نیابتشون خونده بشه، عدد یکو برام بفرستن. یه دفعه یه سیلی عدد یکو میفرستن، ما 50 تا زیارت عاشورا میخونیم ولی مخاطبونو جذب میکنیم، به تک تکشون میگیم آقا طرفشون خونده شد، طرفشون خونده شد، یه نفر تو نجف کربلا پیدا میکنه و طرفشون زیارت نیابتی انجام بده. ایده باید بدیم، اگر ما ایده نداشته باشیم مخاطب نمیتونیم تو رسانه خودمون نگه داریم. تشریفات دعوت موضوع دوم که گفتم اصلا تمامش محورش ایده ها و خلاقیت های جدیده. اینا که من گفتم تازه چیزای تکراری، شما باید ایده های جدیدتر بدین. بذارید من یه مثال دیگه بزنم با تو تشریفات دعوت. فرض کنید که یک کاردستی برای یه نفر ارسال میکنه، یک جورای معماگونه است، طرف باید با این یک ساعت ور بره تا بتونه از تو این آدرس و مکان و زمان جشن ما رو پیدا کنه. رمزگونه است نوشته هاش، بالاش هم نوشته که لطفا رمز را پیدا کنید. طرف میگه آقا این بسته برای من اومده، من نمیدونم از طرف کی اومده. میگه رمز رو پیدا کن، اینو باید این بس کنم، چیکار باید بکنم؟ به چالش انداختیم مخاطب خودمون، و ممکنه یه درصد از مخاطبمون هم ریزش کنه. مثلا ما برای 100 نفر میفرستیم، 20 نفر نتونن اون چالش رو حل کنن واقعا، ولی اون 80 نفر جذب میشن، میگن بابا این چه جشنیه که دعوتش انقدر خلاقانه است، حتما باید تو اینجا شرکت کنیم، تشریفات بالایی داره. سوم، ارتباط با مخاطب از هفته ها قبل و تشنه کردن مخاطب برای حضور در جشن. این هم یکی از تکنیک هایی که باز خیلی از این تکنیک ها با هم پوشانی داره، یعنی این الان تو دل همون رسانه که خدمتون گفتم هست، این مثلا همون رسانه باید با مخاطبون در ارتباط باشه. سخت هم نگیرین، ممکن رسانه شما هم سامانه پیامکتون باشه، هر روز هر دو روز یه پیام بفرستید طرف و هی تشنه کنیم برای حضور تو جشن از هفته ها قبل. چهارمین، اگه نیمه شبمون 20 فروردینه، ما باید کار دعوتمون از فردا شروع کنیم، دیر فردا. خیلی مهمه این نکته. نکته چهارم، عوامل انگیزاننده حضور. ما خیلی از جشنامون رو میتونیم بر اساس عوامل انگیزاننده حضور طراحی کنیم. مثلا یه بزرگواری جشن گرفته بود، توش گفته بابا 3 تا ظفر زیارتی کربلا تو این جشن به قید قرعه جایزه میدم، و دفعه دم در میمدن شماره میگرفتن میرن تو و میرفتن تو قرعه کشی میشن. خب این قرعه کشی کربلا تو برنامه آنلاین هم میتونه انجام بشه. بگیم ما حاضرین تو این جشن، بین حاضرین فقط ما یه سفر زیارتی مشهد جایزه داریم به صورت هوایی 3 روزه. مثلا روی اینا بشه فکر کرد. حالا با توجه به اینکه الان تو شرایط کرونا هستیم، مثلا جوایز اگه مثلا اینجوری هم می‌ذاریم، مثلا تو میگیم آقا تو اولین زمان ممکن سفر شما انجام میشه، مثلا ممکن 6 ماه دیگه انجام بشه، ولی جایزه‌شو الان می‌خوام قرعه کشی کنیم تو جشن. یکی دیگه از عوامل انگیزاننده حضور، مثلا فرض کنیم مسابقه‌ای که قبلا طرف تو شرکت کرده و اینجا می‌خوان جوایزش رو فقط به حاضرین توزیع می‌کنن، میگن آقا هر کی حاضر باشه ما جایزه بهش میدیم، اگه حاضر نباشه ولو اسمش هم در اومده باشه درست هم جواب داده باشه جایزه بهش نمیدیم. و خیلی عامل دیگه میشه، مثلا خود، شاید زشتم باشه اینجوری بگم، اما خود شام می عامل انگیزاننده است. تعارف نداریم، افراد دوست دارن شام مجلس، حالا بعضی تبرکی بعضی واقعا دوست دارن دیگه، حالا حضور در مجلس که بین دو تا مجلس اگه بخوان مجلس شام داشته باشه مجلس شام نداشته باشه ترجیح میدن مجلس رو که شام داره رو شرکت کنن. بعد خب میگیم قطعا سوال شما اینه که خود جشن آنلاین چجوری شام بدیم، میگیم اتاق بسته که میخوام بفرستیم ساعت جشن به دست طرف برسه توش یه شام حاضری هم میذاریم و تو دعوتنامه هم مینویسیم به صرف شام، جشن آنلاین به صرف شام. خود این میشه ای خلاقیت. مورد پنجم که باز تو دل تمام مطالبی که گفتم هم هست، بحث غافلگیری در دعوت. خیلی وقتا ما باید غافلگیر کنیم افراد رو. من باز یه مثالی همینجور تو ذهنم میاد، اینا بعضیش فل به دست ببخشید دیگه. فرض کنید که یه روز برای شما یه گل رز میاد دم در خونتون، فرستنده نامشخص روش نوشته از طرف جشن پ. فرداش دوباره گل رز میاد نوشته از طرف جشن نون. روز بعدش دوباره گل رز میاد نوشته از طرف جشن الف. فرداش جشن دوباره گل رز میاد روش نوشته از طرف جشن ه. روز بعدش یه گل رز میاد روش نوشته اگر اسم جشن ما رو میخواد، اگر میخوای آدرس و از محل، جشن ما به صورت آنلاین برگزار میشه، اگه مکان زمان و آدرس رو میخوای حروف در واقع قبلی که برادر ساش داره به هم وصل کن و یه کلمه باشون درست کن و اون کلمه رو توی اینستاگرام هشتگش رو سرچ کن. طرف میره تو اینستاگرام میزنه هشتگ پناه، میبینه اولین پستا بزرگ نوشته جشن اینترنتی پناه، جشن اینترنتی پناه، جشن اینترنتی، رو اونا میزنه و وارد پیج میشه فالو میکنه. به این میگن غافلگیری در دعوت. یعنی مخاطب اصلا توقع این اتفاق نداره. بابا چقدر هزینه گل روز، هر روز 5 تا گل فرستن تا من بگن جشنشون اسمش پناهه. بعد مخاطب از ذهنش میره این اسم، همش تو ذهنش این اسم. میشه خیلی کارهای دیگه که تو بحث غافلگیری، من الان مثال زدم دیگه چون زمانم کمی نمیتونم هی مثال زیادی بزنم. موضوع بعدی بحث رفع موانع حضوره. آقا ما خیلی وقت توجه نداریم، مخاطب شرکت، مخاطب اطلاع رسانی بهش شده، ایجاد انگیزه شده، نمیتونه بیاد، دلایلش رو نمیپرسیم. وقتی به زنگ میزنیم میپرسیم آقا دلیل مشکل شما چی؟ بعد مثلا میفهمیم آقا این مخاطب بچهش اون موقع، مثلا دارم میگم اون ساعت جشن ما بچهش درگیر کرده این مخاطب. خب مثلا ما اگه آنلاینه بگیم آقا یه برنامه ویژه کودکانم میذاریم، یه برنامه تصویری تو ساعت برنامه‌مون، این برنامه رو با این موبایل دیگه بزنیم برای بچه‌هاتون نگاه کنن، اونا بعد برنامه کودک رو نگاه کنن، شما بتونید تو برنامه بزرگسال شرکت کنید، سر اونا هم گرم باشه، شما بتونید بر مانع و حذفش کنیم. خیلی مهمه مانع و حذفش کنیم، مانع و پیدا کنیم و حذفش کنیم. مثلا ممکنه ما توی منطقه محرومی باشیم، آقا مشکل طرف اینترنت، حجم اینترنت نداره، بگیم آقا موبایل ایرانسل تو ما بدیم، ما اینترنت موبایلتون یک اینترنت یه هفته‌ای براتون، اینترنت یک روزه برامون، روز جشن میگیریم براتون. مانع و برطرف کن، طرف اینترنتش براش گرفتیم، خب راحت میاد شرکت میکنه. یا مثلا طرف تلگرامش فیلتره، ما جشنمون تو تلگرام، اون مانع و برطرف کن، طرف نمیتونه تو تلگرام شرکت کنه، ببریمش تو آپارات اس ام اس کنیم براش لینکش، اصلا تلگرام نداره که بتونه پیام شما رو ببینه. مانع حضور رو برطرف کنیم، خیلی مهمه موانع رو بشناسیم و برطرفشون کنیم. مثلا یکی از موانع ممکنه این باشه که طرف تو این ساعت میخواد مسابقه فوتبال نگاه کنه، آقا مانع و برطرف کنید، ساعت برنامه تو مسابقه فوتبال تداخل نداشته باشه. تو دست زمان هم اینا رو گفتم، ولی اینو مانع است دیگه، مانع است، مانع و برطرفش کنید. یا مثلا فرض کنید که طرف افق زمانیش با ما فرق میکنه، تو کشور خارجیه، تو اون ساعت نمیتونه حضور داشته باشه، بهش بگیم آقا باش اشکال نداره، شما نمیتونید جزء ما برای شما فیلمش اختصاصی براتون میفرستیم، کی میتونید نگاه کنیم؟ میگه فلان تاریخ، بر همون تاریخ همون ساعت فیلمش براتون میفرستیم، مانو برطرف کنید، طرفتون تو جشن حضور داشته باشه. نکته هفتم بحث تست حضور هست. خیلی از افراد تو لحظه جشن میخوام وارد بشن، نمیشه، خطا میده، مشکل دارن با اون نرم افزاری که ما معرفی کردیم، آشنا نیستن، آپارات رو بلد نیستن چجوری بخوان پیام بفرستن، باید حتما عضو آپارات بشن، عضو آپارات میخوان بشن، ایمیل ندارن، هزار تا داستان داره. ما همه افراد و حرفه ای نگاه نکنیم، خیلی از افراد آماتور هستن، خیلی وارد نیستن. بهش میگی آپارات، اصلا عبارت آپارات خیلی براشون جز نیست، مفهوم نیست. یه بحث جدی که وجود داره عرضم به حضورتون که اینه که تست کنید، مثلا بگید آقا جشن ساعت 8 شبه، صبح از ساعت 8 صبح تا 12 ظهر همکاران ما از طریق این آیدی هستن و میتونید حضورتون رو برنامه رو تست کنید، بعد بیان اونجا مجری باشه، سلام خوبین، صدای ما رو دارین، ما فقط میخوام ببینیم صدا تصویر ما رو خوب دارین، ان شاءالله شب در خدمت شما هستیم، حتما تشریف بیارین یا علی. موضوع بعدی قبل از حضور مخاطب، اینو توی فرم ننوشتم، اینجا نوشتم، بعدا اضافه میکنم، قبل از حضور مخاطب در مورد حضور یا عدم حضور اطلاعات داشته باشیم. همون مثال که تو بحث دعوت زدم که مثلا مخاطب حضورش رو از طریق اسمس یا تماس با ما اعلام بکنه، ما بدونیم کیا هستن کیا نیستن. اگر تعداد مهمانمون کمه، مثلا یه فرم ثبت نام داشته باشیم، آقا یه فرم ثبت نام میذاریم 10,000 نفر رو دعوت میکنیم، 500 نفر فرم ثبت نام پر میکنن، میفهمیم که بله ما که میخواستیم 1,000 تا مهمون داشته باشیم قطعا 1,000 تا نخواهیم داشت، چون 500 نفرشون فرم پر نکردن. میریم 10,000 نفر دیگه رو دعوت میکنیم، به 1,000 تا میرسونیم، باز هم 1,000 تا ثبت نام کردن ولی 1,000 تا که الزاما نمیان. میریم 5,000 تا دیگه هم دعوت میکنیم، 1,200 ثبت نام میکنن، دیگه مطمئن میشیم پس 1,000 تا حاضر داریم تو جشنم. من عدد رو بالا میگم علل خصوص بخاطر اینکه در واقع قدرت فضای مجازی و مراسم آنلاین ببینیم دیگه. یک جشن، یک مراسم که ما داریم میگیریم توی حضوری به مدت برای مثلا 100 نفر، تو مراسم آنلاین میتونه برای 1,000 نفر باشه. من تو مورد چهارم عوامل انگیزنده حضور یادم رفت این کروشه جلوش رو توضیح بدم، بس مسابقه بود، شخصیت ها بود و قرعه کشی. قرعه کشی شاید گفتم اما شخصیت ها رو یادم رفت. مثلا گاهی اوقات ما یک شخصیت تلویزیونی رو برام داریم میاریم، یک روحانی خیلی معروفی رو مثلا استفاده میکنیم، خب ایشون خودش باعث حضور افراد میشه، یعنی خودش عامل انگیزنده حضور هست، میتونه خیلی موثر باشه. مثلا میگیم آقا نویسنده این کتابی که براتون مورد دعوت فرستادیم، نویسنده این کتاب هم تو جشن حضور داره و قرار باشون مصاحبه کنیم، خب خیلی افراد کتاب میخونن خوششون میاد، دوست دارن چهره نویسنده رو ببینن، خود این میشه عامل انگیزنده حضور. خب میرسیم به مرحله چهارم فرایند دعوت به نام یادآوری. میکنم تصویر سازی کنیم، ما یه جشنی رو هدف گذاری کردیم، دعوت کردیم، اطلاع رسانی کردیم، مخاطبین آوردیم توی رسانه‌ای و در طی مدت 2 هفته برای افراد ایجاد انگیزه کردیم که حتما توی جشن حاضر بشن. واقعا خودمون رو جای مخاطب میذاریم، مخاطب الان تشنه حضور توی این برنامه است. روز جشن میبینیم مخاطب نیومد، میگه آقا چرا نیومدی؟ میگه به والله یادم رفت، به خدا یادم رفت، اینقدر ناراحتم از اینکه یادم رفته حد نداره، مثلا نمیدونم چرا، من سه شنبه رو با چهارشنبه اشتباه گرفتم. ببینید مثلا این روزا که افراد معمولا تو خونه هستن، اصلا آمار روزا دست افراد در میده چون محل کار نمیرن و تعطیلات هست و اینها، و خب توصیه هم شده که تو خونه ها بمونین. من خودم دقیقا این اتفاق برام افتاد چهارشنبه گذشته که 2 روز پیش، فکر کردم سه شنبه است. خب عرضم به حضورتون که خیلی مهمه که ما بتونیم در واقع مخاطب رو یادآوری کنیم. مخاطب میخواد شرکت کنه اما یادش میره. ما توی عصری داریم زندگی میکنیم که عصر فراموشیه، اینقدر مشغله ها زیاده، اینقدر درگیری های علکی ها، درگیری جدی نیست، اینقدر آدم ها علکی خودشون رو درگیر کردن که خب فراموشی یکی از بیماری های جدیه که دامنگیر هممونه و مشکلاتی که هممون داریم باهاش سر کله میزنیم. اصلا یادمون میره، یادمون میره که مثلا فرض کنید که امروز تولد همسرمون بوده، امروز فلان بوده. این خیلی اتفاقات زیاد میفته. این به معنی نیست که من برای همسرم ارزش قائل نیستم، خیلی دوست دارم بهش تبریک بگم، خیلی دوست دارم مثلا هدیه بهش بدم، اما یادم میره. یه نفر باید منو یادآوری کنه. اگر ما جشن اینترنتی داریم، مراسم اینترنتی داریم، حتما به یادآوریش فکر کنیم. از تمام اون ابزار اطلاع رسانی که قبلا پیش بینی کردیم برای یادآوری میشه استفاده کرد. باید ببینیم کدوماش بیشتر مناسبه. مثلا اگر همون جشن پناه رو مثلا بخوام مثال بزنم که گلای روز فرستادیم و افراد اومدن تو اینستاگرام ما رو پیدا کردن، من روز جشن ساعت 4 بعد از ظهر یه اس ام اس میفرستم برای این افراد. حالا یه نوعی شماره‌هاشون رو گرفتم، اس ام اس میفرستم. شماره رو دارم دیگه، چون آدرس رو داشتم که برشون گل فرستادم. اس ام اس من اینه، یادآوری حضور در پناه سناخت. همین کلمه کافی که طرف یادش بود ای پناه راستی، هشتگ پناه، جشن اینستاگرامی، باید برم حضور داشته باشم. باز دوباره 10 دقیقه قبل از شروع برنامه دوباره اسمس میزنم که 10 دقیقه مونده تا شروع برنامه، همکنون میتونین وارد لایف بشین. یعنی برنامه ما شروع شده، پیش برنامه شروع شد. خود پیش برنامه هم خودش خیلی کمک میکنه برای اینکه مخاطبین جمع بشن، چون همه در آن واحد وارد نمیشن، بعضی زودتر میخوام وارد شن. باید بتونی برنامه قبلی هم داشته باشیم، یه مثلا اصطلاحا بهش میگن پیش درآمد از جشن. نیم ساعت جوتای پیش درآمد داریم، یه سری کتاب معرفی کنیم، یه سری ارزم به حضورتون که یه سری مثلا طرح خوب در مورد ارتباط با امام حسین سلام بدیم، دو کانال خوب معرفی کنیم، یه کار این تیپی ما مثلا خدمات جانبی جشن انجام بدیم و به افراد بگیم همراه ما باشین تا مثلا نیم ساعت دیگه که جشن شروع میشه. روش سوم یادآوری، موضوع سوم تو یادآوری، پرسیدن روش یادآوری از خود مخاطب. از خود مخاطب بپرسیم، احترام بذاریم براش که راستی این چجوری شما رو یادآوری کنیم بهتر و راحت تره براتون. این مخاطب خودش تعیین کنه. مورد چهارم، یادآوری همراه لینک ورود. وقتی یادآوری رو میفرستیم گاهی اوقات مثلا میگیم یادآوری جشن پناه، طرف میگه خب جشن پناه چجوری باید من شرکت کنم، همونجا لینک رو بزنیم. لینک اون یه جوری باشه که تو اس ام اس قابل کلیک باشه. HTTPS اولش اگه بنویسیم این لینک قابل کلیک میشه، به راحتی طرف میزنه وارد جشن میشه. اگه آپارات به راحتی میزنه وارد جشن میشه. یعنی کار سخت نکنیم برای مخاطب، کار ساده کنیم، مخاطب راحت بتونه بیاد تو برنامه. و خود ساعت شمار برنامه هم تو هم بحث یادآوریه که بسیار مفید. دیگه گفتم بهتون مثلا 12 ساعت مونده، 48 ساعت مونده تا شروع برنامه، 3 ساعت مونده، 5 ساعت مونده تا دقایق دیگه برنامه شروع میشه، فلان پیش درآمد برنامه شروع شد، هم اکنون میتونین بهش بپیوندین و الی آخر. مرحله پنجم، مرحله اطمینان از حضور هست. وقتی ما اینقدر زحمت کشیدیم 4 تا مرحله مخاطب با خودمون آوردیم، جشن برگزار شده، اشتباهی که ما آمار نداشته باشیم از که کی اومد کی نیومد، کی پروسه دعوت ما براش موفقیت آمیز بود کی نبود و چی شد که نشد، چون بتونیم اونایی که نیومدن رو تماس بگیریم بعدها بگیم آقا واقعا کجای کار ما لنگ داشت که شما نیومد. طرف میگه آقا نه واقعا من خواستم بیام، یادآوریتون هم دیدم، ولی همونجا مثلا یه اتفاق برای مثلا که از خانواده اون افتاد، نیم ساعت 1 ساعت من علاف که دیگه به جشن نرسیدم. خب میبینیم نه، پرسه دعوت ما موفق بوده، اینجا واقعا یک اتفاق فورس ماژور افتاده دیگه، از دست خارج این اتفاق. بحث اسمون حضوری که بحث حضور غیابه که به نوعی بتونیم حضور غیاب کنیم که افرادی که حاضر هستن مثلا اگه تو آپارات هستن اسمشون بفرستن تو در واقع اینستاگرام هستن اسمشون بفرستن، یا از آیدیاشون بتون پیداشون کنیم و تو یه جایی تو اکسلی جایی تیک بزنیم که خاصه ایشون اومدش حضور داشت. و موضوع دوم بحث تماس، حالا مثلا میفهمیم که 5 نفر نیومدن، به این 5 نفر زنگ میزنیم بگیم آقا 10 دقیقه جشن گذشته شما نیومدین،
مشکلی پیش اومده کمک کرد دست ما برمیاد یا نه. میگم ای ببخشید یادم رفته بود، اس ام اس یادم رفت، دیدم بازم یادم رفت. میگه نه الان میام من، ببخشید عذرخواهی میکنم دیر شده فلان اینا، چشم الان میام. یا میگه نه ببخشید من الان یه مشکلی برام پیش اومده متاسفانه نمیتونم بیام، چجوری میتونم فیلم این برنامه داشته باشم؟ باز مثلا یه راهکاری بهش میشین. و بحث کنترل آمار خیلی مهمه، افراد کی میان کی میرن، در حال حاضر چند نفر آنلاینن، یه سری آمار اینجوری باید داشته باشیم، شاید نرم افزاری باشه که بشه اینو کنترل کرد. مثلا روی اینستاگرام مطمئنم هست نرم افزاری که قشنگ ما آمار میده که چه آیدی های چه ساعتی اومدن چه ساعتی رفتن و غیر و ذالک. موضوع ششم بازخوردگیری و ارزیابیه. کار بدون ارزیابی کار ابتره. کاری که ما روش ارزیابی نداشته باشیم نمیتونیم نقشه راهمون رو برای برنامه های بعدی طراحی کنیم. باید حتما کار خودمون رو بسنجیم، ارزیابی کنیم. ما اومدیم خودمون جای مخاطب گذاشتیم، فعالیت رو تحلیل کردیم، ولی در عمل باید ببینیم چقدر تصمیمات ما نتیجه بخش بوده. لذا پیشنهاد من یه فرم نظرسنجی مثلا از گوگل فرم یا پلتفرم ایرانی هم هستش که فرم میسازه، فرم ساز ایرانی سرچ کنید تو گوگل پیدا میکنید، یه فرم نظرسنجی داشته باشید که توش سوال 4 گزینه ای باشه، هر جنس سوال تشریحی معمولا افراد پر نمیکنن، سعی کنید تا جایی که میشه سوال 4 گزینه ای باشه و سریع بتونن پر کنن در کمتر از 2 دقیقه. همون بالاش هم بزرگ بنویسید که پر کردن این فرم 2 دقیقه زمان بره. یه ارسال پیام تماس تلفنی رندوم داشته باشین، مثلا به 20 نفر به 30 نفر از حاضرین پیام بدین و بسنجین، بگین به نظر شما دعوت ما چطور بود، برنامه چطور بود و الی آخر. و سوم هم عوامل انگیزشی برای شرکت در نظرسنجیه که به شدت این عوامل میتونه مؤثر باشه برای شرکت افراد. مثلا بگیم ما هر کس که فرم نظرسنجی پر کنه کد پستش رو وارد کنه ما یه هدیه خاصی رو براش میفرستیم مثلا، خب میتونه خیلی آمار نظرسنجی ما رو بالا ببره و بعدا کمک کنه ما. بعد همه سوالا رو میتونیم اجباری کنیم، طرف یک دو سوالا جواب بده فرم نمیتونه بفرسته مثلا. این مجموعه مطالب بود که من تو حوزه دعوت آماده کردم که خدمتتون بگم. پس ما یه فرایند داریم، فرایند ما 6 مرحله داره و این 6 مرحله تقریبا توی 2 هفته 3 هفته باید انجام بشه. حالا توی یه هفته میتونه انجام بشه همش، ولی خب فشرده میشه دیگه، یکم کارمون سخت میشه. باید تصمیم بگیریم روی سری از ابزارها و تلارسانی ها و اینها، باید تصمیم بگیریم روی یادآوریمون چی رو میخوایم انجام بدیم، باید تصمیم بگیریم که چجوری اطمینان از حضور داشته باشیم، باید تصمیم بگیریم که اهدافمون و مکان زمان مخاطبمون کی هست، باید تصمیم بگیریم که چه جوری در مخاطب اونجا انگیزه کنیم و چه جوری رسانه ایجاد کنیم و مخاطبمون رو با خودمون همراه کنیم و ببریم. اینا تصمیمات اساسی ما تو دعوته که واقعا مهم و حیاتیه و باید تصمیم بگیریم که چه تشریفات رو می‌خوایم دعوتمون طراحی کنیم، چه کار کنیم که مخاطبین در بین تمام برنامه‌ای که بهشون پیشنهاد میشه جشن ما رو انتخاب بکنن. عامل انگیزاننده اون برای موضوع چیه؟ ممنون و متشکرم که با من همراهی کردید. اگر نظری، سوالی، مطلبی داشتید حتما با دستیار همین کانال در میون بگذارین. بزرگواران پیامهای شما بر من میفرستن، منم در اسرع وقت سعی میکنم پاسخگو باشم. و نکته اگه به ذهنم رسید خدمتتون عرض کنم. موفق و معید باشید. التماس دعا.